ساعت 11 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید در ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی ایران نیز میتواند نقش داشته باشد. بنابر گزارش‌ها دولت اوکراین و جدایی طلبان به توافقی اولیه دست یافتند. و نخستین روز از مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در نیویورک برگزار شد. سلام، صبح شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید با وجود اینکه ایران به ائتلاف نظامی علیه گروه خلافت اسلامی دعوت نشد، اما همچنان میتواند در تلاش جهانی علیه این گروه نقش داشته باشد. آقای کری شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت ائتلاف برای نابود کردن داعش فقط ماهیت نظامی ندارد و در زمینه‌های متعدد همکاری‌های نزدیکی را شامل می‌شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را به دلیل حضور کسانی که او آنها را پدیدآورندگان و حامیان مالی داعش نامید مضحک خوانده بود. بنابر گزارش‌ها از مینسک، مذاکرات چهار جانبه برای حل بحران اوکراین به پیشرفت‌هایی دست یافته و بامداد امروز شنبه دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب درباره بحران در شرق این کشور به توافقی اولیه دست یافتند. بنابر برخی گزارش‌ها دو طرف با امضای یادداشتی غیر رسمی توافق کردند که سلاح‌های سنگین از منطقه مورد منازعه عقب کشیده شود، پروازهای نظامی در این منطقه ممنوع شود، تبادل دوباره زندانیان صورت گیرد و دیدبان‌هایی از سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه مستقر شوند. گفتگوهای چهار جانبه موسوم به گروه تماس از روز جمعه با شرکت اوکراین، جدایی طلبان، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک پایتخت بلاروس در جریان بود. اما نخستین روز از هفتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در مذاکرات روز جمعه وزیران خارجه و معاونانشان در حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو پرداختند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در پایان این نشست گفت مذاکرات وارد مرحله اساسی شده و ایران دیگر نمیتواند وقت تلف کند. وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که ایران در مورد مسائل اصلی باید موضعش را عوض کند. به گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش ماهانه خود تایید کرده است که ایران به اجرای تعهداتش بر پایه توافق ژنو پایبند است. گزارش ماهانه آژانس فقط میان اعضا توزیع می شود، اما خبرگزاری رویترز می گوید در نسخه ای از این گزارش که به دست آورده گفته شده است ایران در حال همکاری است. به نوشته رویترز این گزارش می تواند بر فضای مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک تأثیر مثبتی داشته باشد. بر پایه این گزارش ایران روند تبدیل اورانیوم غلظت بالا به سوخت را شروع کرده است. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید حدود 200 تاجیک به گروه‌های شورشی در سوریه و عراق پیوستند. آقای رحمان که در حزب دموکراتیک مردم تاجیکستان سخن میگفت افزود که تاکنون 30 تن از اتباع کشورش که به شورشیان پیوستند در درگیری‌ها کشته شدند و برخی از آنها نیز هنگام بازگشت به تاجیکستان بازداشت شدند. اما روز جمعه شبه نظامیان حوثی در مسیر پیشروی از سمت شمال به درون پایتخت ساختمان رادیو تلویزیون دولتی صنعا را با راکت و خمپاره هدف قرار دادند. به گفته شاهدان محلی صدها تن از ساکنان منطقه وادار به فرار شدند. بشنویم در این باره گزارش کیان معنوی رو.
زد و خوردهای خیابانی در پایتخت یمن در حالی اوج می‌گیرد که روز پنجشنبه تبادل آتش میان شیعیان حوثی و ارتش در شمال حومه آغاز شد و به درگیری میان حوثی‌ها با افراد مسلح قبیله سنی آل احمر کشیده شد. بنابر گزارش‌ها این قبیله از مهمترین قبایل سنی مذهب یمن است که افراد با نفوذی را در ارتش و دولت دارد. بنابر گزارش‌ها طی 2 روز گذشته شمار کشته‌ها به بیش از 40 تن افزایش یافته است. به گفته ساکنان، سربازان در ساعات گذشته در اطراف ساختمان‌های مهم دولتی در آماده باش به سر می‌برند و حوثی‌ها که در خیابان‌های شمال پایتخت پناه گرفتند در حال تبادل آتش با ارتش در شاهراه منتهی به غرب صنعا هستند. خبرگزاری رویترز جمعه شب از قول خبرگزاری رسمی یمن سبعا گزارش داد که شبه نظامیان حوثی به منظور سرنگونی دولت منطقه محل اقامت عبد رب منصور هادی رئیس جمهور را هدف پیشرفت‌های خود قرار دادند. بنابر گزارش ها منابع یمنی اعلام کردند که تلاش های نیز برای دستیابی به آتش بس میان حوثی ها و دولت یمن در جریان است، به طوری که جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل به یمن مذاکراتی با عبدالملک الحوثی رهبر حوثی های یمن انجام داده و پیشنهادهایی برای حل و فصل این درگیری ها ارائه کرده است، به طوری که این احتمال شدت گرفته که طرفین به توافقهایی در مورد آتش بس نزدیک شدند. عبدالملک الحوثی دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از طرفداران خود خواست به خیابانها آمده برای سرنگونی دولت تلاش کنند. برداشتن یارانها از فراورده‌های نفتی از جمله دلایل آغاز درگیری‌های اخیر در یمن است. حوثی‌ها که از شیعیان شاخه زیدی هستند، ده‌ها سال است برای به دست آوردن کنترل و زمین‌های بیشتر در شمال با دولت اکثریت سنی یمن در کشمکش به سر می‌برند. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها به گفته مقامات، پروازهای بین‌المللی به فرودگاه صنعا در پی اوجگیری خشونت‌ها به مدت 24 ساعت متوقف شده است.
در مورد درگیری‌های سنگین روز جمعه صنعا پایتخت یمن، گزارش کیان معنوی رو شنیدیم و پیام‌های تلفنی شما آماده است، می‌شنویم.
آقای جنتی، آنان که مطالبات بر حق مردم رو فتنه نامیدند، متعنفین هستند.
یه پیام داشتم واسه آقای روحانی رئیس جمهور ایران. آقا جون، اگه نمیتونی با این گروه انصار حزب الله یا به نوعی میتونیم بگیم انصار داعش نمیتونیم مقابله کنی، این مشکل رو بذار به گردن مردم ایران. مردم ایران خودشون میدونن چجوری با اینا مقابله بکنن. اگه میترسی حرف بزنی، برای چی رئیس جمهور شدی تو؟
آخه عزیزان من، مگر اینا اومدن جایی رو آباد کنن؟ اینا اومدن برای خرابکاری. نه جنگل حسابی داریم، نه جاده حسابی داریم، نه دریای حسابی داریم. همه اینا تخریب شده، از بین رفته. دریاچه ها خوش، رودخونه ها خوش، گرونی بیداد. حالا دوستان عزیز ما میگن اینا چرا این کارا رو میکنن؟ اینو برای خراب کردن اومدن دیگه.
آقای روحانی رئیس جمهور ایران در مصاحبه اخیری که با یکی از شبکه‌های تلویزیون آمریکا داشت، در مورد داعش صحبت‌هایی کرد و داعش محکوم کرد. شما یک پله از داعش پایین‌تر هستید. داعش گردن می‌زنه، ولی تا به حال شما گردن نزدید، ولی کارهای دیگر کرد. شما سنگسار کرد، دست سارقین می‌برید، انگشت می‌برید، شلاق می‌زنید، در میادین، در انظار عمومی ده ها نفر را اعدام می‌کنید. آقای روحانی، یه خود به خودت بیا، از این صحبت‌ها نکن.
اگر حکومت اسلامی هم جمهوری اسلامی دعوت نگردن به اطلاعات هم بر علیه داعش که به جنگن، خواستم بگم که خود جمهوری اسلامی با داعش هیچ فرقی نمی کنه، جز شلاخ دادنش، جز اعدام کردنش، جز مردمش ظلم کردنش. با به نظر من با داعش هیچ فرقی نداره، با داعش برادر هم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این شماره رو یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر فرصت نکردید یادداشت کنید: 20420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست در پراگ، و یک شماره پیامگیر در آمریکا داریم که به صورت مستقیم شما رو به پراگ وصل میکنه، با پیش شماره 201 شروع میشه. 201-202-828-7220. خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات کاری از آرش حسنیا که هر بار در این برنامه ما رو با یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 88 پس از اعتراضات شماری از ایرانیان به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری آن سال در اصفهان بازداشت شد. این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که همراه با ابراهیم یزدی دبیر کل این حزب و شماری دیگر از اعضای نهضت آزادی روانه شرکت در مراسم ترحیم یکی از اعضای درگذشته این حزب در اصفهان بودند، بازداشت شدند. علی اصغر قروی حدود 10 روز را در بازداشت گذراند تا اینکه ماموران امنیتی او را پس از گرفتن وثیقه آزاد کردند. اتهام او اقامه غیرقانونی نماز جمعه طی مراسم ترحیم بود. آقای قروی که مسئولیت شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران را بر عهده دارد، علاوه بر فعالیت سیاسی به عنوان محقق و پژوهشگر قرآنی و دینی نیز شناخته می شود. او از نزدیکان مصطفی چمران و موسی صدر از روحانیون به نام شیعه لبنان است و پیش از انقلاب سال 57 ایران در لبنان زمانی که به تحصیل مشغول بود، همراه و همنشین آنها بود. او پیش از بازداشت سال 88 بارها و بارها به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بود که با فعالیت‌های سیاسی او به عنوان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در ارتباط بود. علی اصغر قروی در آبان ماه سال 92 همزمان با عید قدیر که به باور شیعیان روز به امامت رسیدن علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و تعیین او به عنوان جانشین پیامبر اسلام توسط اوست، مقاله‌ای در روزنامه بهار منتشر کرد که در آن به این پرسش پاسخ می‌داد که امام پیشوای سیاسی است یا الگویی ایمانی. انتشار این مقاله موجب آن شد تا انتشار روزنامه بهار توسط هیئت نظارت بر مطبوعات به اتهام توهین به مقدسات متوقف شود. پس از توقیف روزنامه، شماری از مراجع تقلید شیعه در قم از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی و همچنین آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در سخنانی ضمن محکوم کردن انتشار این مقاله برخورد با روزنامه را کافی ندانستند و برخورد با نویسنده آن مقاله را خواستار شدند. پس از آن بود که این دانش آموخته دکترای فلسفه اسلامی بازداشت شد و 2 ماهی را در بازداشت گذراند. بازداشتی که با واکنش شماری از روشنفکران و دیگر اندیشان دینی همراه بود. علی اصغر قروی پس از 2 ماه بازداشت و با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش موقتاً آزاد بود. این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران پس از آزادی به دلیل نامساعد بودن وضعیت عمومی و حال جسمانیش به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان و عمل جراحی قرار گرفت. پرونده اتهامی این قرآن پژوه و اسلام شناس در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی بررسی شد و او در نهایت به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در پی تایید حکم 6 ماه حبس مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران علی اصغر قروی در شهریور ماه سال 93 و در سن 73 سالگی به دایره اجرای احکام دادگاه فرهنگ و رسانه فرا خوانده شد. تلاش وکیل او برای تعلیق در اجرای حکم یا تغییر آن به مجازاتی دیگر به دلیل وضعیت جسمی آقای قروی مؤثر نیفتاد. عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران پس از معرفی خود برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت و روانه زندان اوین شد. همسر آقای قروی در گفتگو با سایت‌های خبری گفته است او در حالی که به دلیل بیماری‌های جسمی و کمردرد به سختی قادر به حرکت بود، روانه زندان اوین شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. یک ربع دیگه، 15 دقیقه دیگه، 11:30 به وقت ایران برمیگردیم با یه بخش خبری.